آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. با دومین بخش از گپ و گفت با آقای محمد مساوات، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش این یک پیپ نیست در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم که در این گپ و گفت تا این لحظه همراه ما بودید. با هم بشنویم. یه اشاره کردید در خصوص این که بعضی از مخاطبین شاید اینطور بگن که به قول شما این دیگه چه نوتاتیه که مخاطب اون حس نزدیک رو با بازیگر نداره. از طرفی بعضی از مخاطبین هم به نوعی معتقد بودن که این کار نمایشی رگه هایی از کار سینمایی داره، یه شروع داره، متن وسط و یه پایان و تیتراژ بندی حتی، و این که اصلا دیگه در نهایت اون رورانسی که مخاطب نمیبینه این حس رو بیشتر درش تقویت میکنه. پاسخ شما به این دست از مخاطبین چیه؟
این که در واقع ملهم از یا در واقع برگرفته از ویژگی های سینماست که خب این طبیعیه که داره اتفاق میفته. من معتقدم که اساساً ما کارگردانه تئاتر یا دانشجوهای تئاتر، من معتقدم که ما اتفاقاً باید یه چیز دیگه‌ای بخونیم غیر از کتابای تئاتری. یعنی نقاشی بخونیم، موسیقی بخونیم، موسیقی گوش کنیم، پژوهش کنیم، نقاشی بخونیم، گرافیک بدونیم یا سینما بدونیم حتی. من معتقدم که و بعد تئاتر. من معتقدم یا حداقل، البته یه ذره من اغراق‌آمیز دارم حرف میزنم درباره این موضوع، اما درباره یه موضوعی دارم حرف میزنم یا ذهنیت من امروز به سمتی رفته که فکر میکنم که ما همه امکانات رو باید به خدمت بگیریم، به خدمت یک اثر نمایشی بگیریم تا در نهایت اون امر مطلوب به در واقع ایجاد بشه و اتفاق بیفته. از این حیث هیچ در واقع ممنوعیت و هیچ محدودیتی رو حداقل برای خودم فرض نمی کنم که خب حالا اینجا من دارم کاملا از ویژگی مونتاژ و تدوین در سینما دارم بهره می گیرم، اما اصلا قرار نیست مقهور سینما بشم در این حال به عنوان یک مدیوم مثلا دامنه دارتر، بزرگتر و چه می دونم مقتصدتر. من دارم از امکانات سینما، از ویژگی های سینما استفاده میکنم. در واقع دارم سینما رو به نوعی استثمار میکنم که تئاتر من به اون کیفیت مطلوب برسه. ولی تئاتر من تئاتره، تئاتر من تبدیل نشده به سینما. خیلی هم مثلا اینجوری فکر میکنن که مثلا من چون مثلا سینما رو دوست دارم مثلا تئاترمو به سینما نزدیک کردم. نه، من فیلمامو دارم میسازم، خیلی هم ربطی به تئاترم نداره، بالعکس تئاترم هم ربطی به سینما نداره، اما حتما از اون ویژگی‌ها داره بهره مند میشه. حتما وقتی نمایش بی پدر رو دارم کار میکنم، معماری سبک گوتیک مثلا به خدمت طراحی صحنه من میاد، حتما در واقع چه میدونم در قصه ظهر جمعه مثلا انگاره های امپرسیونیستی مثلا به خدمت اجرای من در میان، به خدمت حتی طرز و نوع نگارش نمایشنامه من در میان. میخوام بگم به طور کلی متعصبانه نگاه کردن به مدیوم ها باعث میشن که ما کمی عقب افتاده به نظر بیایم یا کمی متحجر به نظر بیایم. البته این خودش به نظرم جای بحث داره که سینما خیلی اوقات انگار که مثلا تئاتر پلیه برای رسیدن به سینما. من جز اون دسته آدمایی ام که بی نهایت از این در واقع ذهنیت بیزارم که تئاتر تئاتر است و سینما سینما است، هیچ ربطی هم به هم ندارن، مناسباتشون فرق داره، تکنیک هاشون متفاوته، تاکتیکشون در واقع یه چیز دیگه است و تو نمیتونی با یک رویکرد سینمایی تئاتر تولید بکنی، کما اینکه خیلی از سینماگرا وقتی وارد عرصه تئاتر شدن اومدن تئاتر بسازن خراب کردن، و بالعکس خیلی از کارگردانای تئاتر که مثلا رفتن سینما کار بکنن اونا خراب کردن. من معتقدم که این دو چیز کاملا متفاوته که به هم نزدیکی داره، به همون نزدیکی که مثلا چه میدونم به همون قربت بین مدیایی به نام نقاشی و تئاتر، نقاشی و موسیقی. یعنی تو مثلا وقتی نقاشی از رودکو میبینی، آیا موسیقی در ذهن تو شروع به نواختن نمیکنه؟ میدونی؟ یعنی تو با دیدن نقاشی رودکو مدام ذهنت چه میدونم، مثلا من که اینجوری هم، مثلا من ذهنم درگیر راخماینوف میشه. میخوام بگم که اینا به هر رو یه نسبتهای عجیب و غریبی با هم دارن دیگه، و این تفکیکه و این جداسازیه رو حداقل من نمیفهمم. و به نظرم امروز دیگه اساسا دوره بینارشتهی فکر کردنه. نسبتهای همین الان مثلا توی این نمایش این یک پیپ نیست، چه مدیاهایی درگیرن، سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی، نمیدونم ادبیات، نمیدونم چه فلسفه، نمیدونم روانشناسی، همه اینا درگیرن دیگه در واقع. بنابراین این تفکیک رو به نظرم کمی فاشیستی نگاه کردن به پدیده است.
استفاده همزمان از دوبله، زیرنویس و حتی یه جایی زیرنویسی که میاد تأکید میکنه اون چیزی که مخاطب داره میبینه رو، خودش داره یک برداشت تصویری داره، اما تأکید میکنید که این اتفاق داره میفته. یعنی انگار میخواید اون قانونای ذهنی رو بریزید به هم، و انگار به یه نوعی دارید ذهن رو باز بازی میدید در خصوص مسئله انکار کردن. دوستان در این خصوص هم برای ما توضیح بده.
کار کرده ساب تایتل اینجا خب خیلی کار کرده حیاتی و در واقع کلیدیه، مخصوصا در حوزه اجرا و البته شاید متن حتی، از این حیث که خب ما پلیس رو داریم که مترجم نداره و فقط صداست، و تماشاگر از طریق دنبال کردن ساب تایتل میتونه متوجه دیالوگ‌های پلیس با جان، جیم و البته ماریا هم همینجور، ماریا هم مترجم نداره اینکه یک نفره، از این حیث طبیعیه که تماشاگر با دنبال کردن ساب تایتل میتونه در واقع متوجه روایت من بشه، و کارکردش در واقع اینه و همون چیزی که شما دارید میگید، یعنی جلب اعتماد تماشاگر به سوی ساب تایتل یا میان نویس، و بعدش احیانا دچار تردید شدن درباره مقام چه میدونم شاید لاهوتی همین ساب تایتل، این که تماشاگر ممکنه که از یه جایی شک بکنه به فرض جایی که در میان نویس مثلا در نمایش ذکر میشه که ماریا با لباس از قسمت کم عمق وارد قسمت عمیق میشه، در حالی که پرده کنار رفته ما متوجه میشیم که از پشت این شیشه ما که نمیبینیم، ولی اینجا احیانا باور داریم میکنیم اون چیزی که ساب تایتل نوشته، و از طرفی اونو به باور خودمون تبدیل میکنیم به یک قرارداد تئاتری، و یه جای دیگری باز این قرارداد تئاتری شکسته میشه، به فرض صحنه‌های فاینال مثلا در حمام که میان نویس مینویسد که حمام را مثلا خون گرفته، کاشی ها، دیوار و وان را، آره، در حالی که ما خونی نمیبینیم توی حمام. این اون در واقع همون وجهیه که من تلاش کردم که کمی بیطرفانه تر و نسبی نگرانه تر به موضوع و ماجرا نگاه بکنم، همون چیزی که حتی سعی کردم که ساب تایتل یا میان نویس تلاشم این بود که تبدیل به یک حکم قطعی و محتوم نشه.
یک مسئله و یک نکته جالبی که توی اغلب نمایش های شما مخاطب میبینه اینه که تمام اون اتفاقات رو فارغ از ابعاد فلسفی، روانشناختی، اجتماعی، همه رو در بستری از خانواده رقم میزنید. این خیلی نکته جالبیه و این میرسونه که شما ذهنتون در خصوص خانواده دغدغه‌منده.
شاید آره، این خیلی وقتا ناخودآگاه اتفاق میفته و خیلی وقتا هم خودآگاه. به هر رو من فکر میکنم که خانواده به عنوان کوچکترین تشکل اجتماعی محفل خوبیه و محمل خوبیه برای در واقع قصه هایی که به ذهن من میرسه یا ویژگی های تماتیکی که به ذهن من میرسه. از این رو و فکر میکنم که هیچ وقت تبدیل به کلیشه نخواهد شد، یعنی اینکه هنوز هزاران قصه نانوشته، هنوز هزاران زاویه نادیده و هنوز هزاران در واقع تحلیل و نمیدونم ویژگی دیگری از خانواده هنوز باقی مونده که حداقل خود منم بهش نپرداختم، تو در واقع اون چیزایی که خودم دوست داشتم. و برای همین من فکر میکنم که خیلی جای جذابیه کلن برای فکر کردن، فلسفیدن، برای چیدمان کردن، حتی بصری هم برام جذابه. یعنی همه ویژگی های وسوسه انگیز برای نگارش مثلا نمایشنامه رو یا برای فیلم ساختن رو یا برای نقاشی کشیدن رو برای من ایجاد میکنه خانواده.
شیوه اجرایی شما به صورتیه که اغراق نیست اگر بگم شما تبدیل به یک برند شدید، یعنی حتی اگر مخاطب نامی از شما هم نشنوه شیوه اجرایی رو وقتی میبینه ناخودآگاه به ذهنش میرسه این کار محمد مصاباته، شیوهی که تم اغلبش تراژدیه و این اواخر اگر حالا نمیدونم کلمه درست باشه شاید جنایی، یه مقدار تم خشونتش هم بالاست. چقدر با این گفته موافقید؟
عرض کنم که در مورد برندی که گفتین نمیدونم، کمی تردید دارم. من معتقدم که تماشاگر ما از پشت کوه نیومده. البته منظورم از پشت کوه نیامدن این نیستش که هر کسی از پشت کوه اومد مثلا نمیفهمه، اون پشت کوه میتونه مرکز کائنات بشه. منظورم اینه که تماشاگر تئاتر ما تماشاگریه که آگاهی پیدا کرده، تماشاگری که مطالعه میکنه، تماشاگری که دانشگاهیه، تماشاگری که فرهیخته است. اونو نمیشه فریب داد، اونو نمیشه گول زد، اونو نمیشه به بازیهای بلاهت آمیز کشید. من همه تلاشم در طی حالا این چند سال کوتاهی که کار کردم، همه تلاشم این بوده که تا بن جان تماشاگر رو تکریم کنم، نه با شعاف و بازی‌های تجاری، تبلیغی، اقتصادی و غیره، بلکه با رسوندن به یک کیفیت مطلوب به زعم خودم و با رسوندن به شاید یک زاویه دید بدیع تر و تازه تر. برای همین گاهی این در واقع این استراتژی من گاهی به موفقیت نزدیکتره، گاهی به شکست نزدیکتره. اما نه به خودم طلبکارم، نه به خودم بدهکارم، خدا رو شکر. و این برند شدن رو خیلی برام هیچ اهمیتی نداره، اصلا راجعش فکرم نمی کنم، خیلی هم دوستش ندارم. ولی چون که تئاتر برای من مهمه، هنوز خود واقعی تئاتر هنوز برام مهمه، هنوز در واقع بنده زر و نمیدونم، هنوز بنده مثلا اقتصاد و هنوز بنده تهیه کننده و هنوز بنده بازتولید و هنوز بنده چه میدونم یه شکلی از شعاف و هنوز بنده اینا نشدم و مشخصا دارم تئاترم رو تمرین میکنم و کار میکنم. برای همین الهی شکر خدا کنه که چه میدونم خیلی از بچه های خوب دیگری که در تئاتر دارن زحمت میکشن، تمرین میکنن، اونا تبدیل بشن به برند یا تبدیل بشن به چه میدونم اجراهاشون پرفروش بشه. چون که من فکر میکنم کمی تئاتر ما داره به سمت گیشه پرستی و به سمت کلاهبرداری و به سمت بازی میره یا به سمت سیرک شدن میره و این به شدت خطرناکه برای جامعه ای که بی نهایت احتیاج به در واقع بازاندیشی داره، بازاندیشی درباره همه انگاره ها، همه آموزه هایی که پیش از این به او حق نشده. برای همین همه تلاش هم اینه که کمی همه جانبه نگران واقعی به نام تئاتر باشم و تا روزی که احتمال امیدوارم، البته به نظرم میرسه که خیلی از تماشاگران هم اینو میدونن، یعنی امر پوشیده ای نیست، خیلی ها بودن که داشتن تئاتر کار میکردن، داشتن سفت و سخت، داشتن جامعه خودشون رو چه میدونم حداقل این بخش کوچکی از جامعه تئاتری رو مثلا داشتن حالشون رو خوب میکردن. یه دوره گذشت و اونا افتادن به تولیدهای عجیب و غریب برای رسیدن به پول و به کاسبی. امیدوارم این اتفاق برای من نیفته، یعنی این شاید مهمترین چیزیه که این روزا دارم بهش فکر میکنم. با خودم میگم که این عاقبت تو هم احتمالاً است، اما به هر رو میشه به نظرم به بیزایی هم نگاه کرد، آدمی که آرتیستی، هنرمندی، پژوهشگری که سالیان درازه که در واقع داره نورافشانی میکنه در ادبیات و در چه میدونم در نمایش این مملکت، و او هنوز حیه، هنوز زنده است، هنوز پویاست، و میشه به نظرم این بزرگترین و بهترین الگوییه که میتونه برای بچه های دیگه تئاتری دانشجوها من میتونه وجود داشته باشه و میشه به اون نگاه کرد.
این برند شدنه و این که مخاطب میدونه که دنبال کار محمد مساوات، کارش رو دنبال میکنه به طور جدی، کمی کار شما رو سخت‌تر میکنه، چون توقع مخاطب با توجه به این روندی که در پیش گرفتید و رو به تعالی هستش، توقع مخاطب رو از شما میبره بالاتر و این فکر میکنم کار شما رو خیلی مشکل میکنه.
واقعیتش اینه که آره، یعنی متاسفانه این اتفاق داره میفته، متاسفانه یا خوشبختانه البته، که تو هر بار که داری کار میکنی مجبوری که دوباره از صفر شروع کنی دیگه، و نمیدونم خیلی 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 برای روح و روان آدمی خطرناک این موضوع که شبیه چیزی باشه که دیگران طلب میکنن. البته همه جوره دارم تلاش میکنم که احتمالاً خود واقعیم باشم و از طرفی اون توقع به جای به حق مبارک تماشاگر باعث میشه که من هر بار بیشتر پوستم کنده بشه، بیشتر کار بکنم، بیشتر جدیتر، و این برای من خوبه خدا رو شکر، ولی خب سختی ها و مشقات و مصائب خاص خودش هم داره دیگه. اینکه تو هر بار یه تئاتری که کار میکنی پیر میشی دیگه، یواش یواش، میدونی چی میگم، و این خیلی کار سختیه.
کارهایی از شما که تم فلسفی داره و به نوعی چیستی، هستی و خیلی مسائل فلسفی دیگر رو زیر سوال میبره، تا به حال شده که با ممیزی روبرو بشه و در این خصوص به مشکلی بر بخورید یا خیر؟
عرض کنم که فکر میکنم، البته این حرف کلیه، نمیدونم، امیدوارم مثلا به کسی هم بر نخوره، ولی عطا ملک جوینی در دستگاه مغول شرح خونریزی های مغول رو به رشته تحریر در آورد در تاریخ جهانگشای، و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد، دستمزد هم گرفت، پول هم گرفت. من معتقدم که باید از زیر تیغ این سانسور گذشت، آنچنان که حالا مثلا در سینما آقای فرهادی مثلا این کارو میکنه، خب اون در یک موقعیت مثلا چه میدونم اپوزیسیون داره فیلمش هم میسازه، نقد اجتماعیش هم مطرح میکنه، فیلماش هم اکران میشه. من فکر میکنم توقیف شدن نشانه کمی ندانستن و ناآگاهی ماست از جایی که شاید داریم درش زندگی میکنیم. البته این حرف کلیه، من هم سانسور شدم، من پوسترم سانسور شده، رنگ پوسترم سانسور شده، عنوان نمایشم قرار بوده که سانسور بشه و من پای کارم وایستادم و تا حذف شدن پیش رفتم، ولی سعی کردم که باج ندم به هیچ چیز و هیچ که، چون معتقدم که و دو دستی هم هیچ چیز خدا روش هیچ وقت نچسبیدم که با این تئاتر مثلا من تئاتر کار نکنم، میرم سینما کار، سینما میرم نقاشی میکنم، نقاشی نکشم یه کار دیگه مجسمه میسازم. منظورم اینه که نه، من میدونم دارم کجا زندگی میکنم، من نمایش خانواده رو در یک شرایط سیاسی در زیر در واقع در سیاسی ترین شکل ممکن توی این شرایط اجتماعی بعد از انتخابات 88 اجرا کردم و نقد اجتماعی سیاسی خودم مطرح کردم، اما سانسور نشدم. و اونایی که سانسور میشن یا کارشون توقیف میشه، به نظرم یه ذره شاید نمیدونن کجا دارن کار میکنن. میدونید چی دارم میگم؟ احتمالاً اونا کمی باید بیشتر آگاهی پیدا بکنن نسبت به شرایط اجتماعی یا عرفی سرزمین خودشون. در غیر این صورت در واقع اتفاقای بهتری میفته. دو تا مثال هم عرض کردم، یکی تاریخی تر و متقدم تر، یه مثال متأخرم که آقای فرهادی بود عرض کرد.
نمایش های شما یک خصوصیت هایی داره که انگار فقط خودتون میتونید کارگردانیش کنید، به خاطر اون جزئی نگری هایی که دارید به مسائل، انگار اگر اون ریز جزئیات در نیاد واقعا مخاطب نمیتونه باش ارتباط بگیره، و واقعا اگر شخص دیگه غیر از خود شما بخواد اینها رو کارگردانی کنه، انگار دیگه واقعا کسی اسم محمد مصابات رو توش نمیبینه. در این خصوص حساسیتی دارید؟
حساسیت درباره این که کسی، من بدترین کارهایی که دیدم کارهایی بوده که من نوشتم مثلا یه کسی کار کرده. من فکر میکنم مشکل اینجا نیست، مشکل اونجاییه که آدما آنچنان که باید به تئاتر اعتقاد ندارن. به قول کالیگولا، آدما آنچنان به تئاتر اعتقاد ندارن و به صورت اتفاقی یه متنی رو انتخاب میکنن، یا یه نویسنده یا دوست دارن متنش رو انتخاب میکنن و مسئله ندارن و میخوان سرگرم بشن، مشغول بشن و شروع میکنن به تئاتر تولید کردن. خب محصول این انگاره اولیه خب چیز بیشتری از نارضایتی و شاید در واقع بدخلقی تماشاگر نخواهد بود، این که بدیهیه، ولی نمیدونم، امیدوارم این اتفاقی بیفته که نمایشنامه، مثلا نمایشنامه های منم دیگران کار بکنن، خوب کار بکنن دیگه. تنها فقط میتونم این امیدو داشته باشم. شاید من نویسنده خیلی خوبی نیستم که نمیدونم.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی این که امیدوارم تماشاگرای تیوال برن تئاتر مولوی، برن اونجا تئاتر بچهای دانشجو رو ببینن، برن جشنواره تئاتر تجربه، برن جشنواره تئاتر دانشجویی، برن جشنواره تئاتر سوره. و نمیدونم، این که خوب نیست که بگم مثلا سالونای خصوصی با مثلا حضور سلبریتی ها نرید، اونم حتما برید، چون من معتقدم که اگه هر تئاتری بفروشه یا اگه هر تئاتری پر مخاطب باشه، هر تئاتری، این نشانه چه میدونم یه شکلی از پیشرفته، یه جور تنومند شدن فرهنگ و بازتاب میده این موضوع و مسئله. اما به نظرم تئاتر مولوی رو فراموش نکنیم، تئاتر دانشجویی رو فراموش نکنیم، سر زدن و دیدن تئاترای کوچیکتر، نه به معنای حضور آدمهای کوچیکتر، بلکه شاید اون آدم ها آدم بزرگتری هن. به این جهت که منظورم سالون های کوچیکه، تماشاگرای تیوال میتونن، من معتقدم که اینو تو پرانتز بگم، مخصوصا در نمایش بی پدر و نمایش این یک پیپ نیست، خب من که تبلیغات منسجمه مثلا عجیب غریبی که ندارم، که من که عرض کنم مدیر تولید، من که تهیه کننده ندارم، من که اصلا نظام مهندسی شده تبلیغاتی که ندارم که، اما اون چیزی که موجب در واقع خرسندی و خوشحالی منو فراهم میکنه اینه که همه این بچه هایی که دوستانی که تو تیوال نقد مینویسن دارن به گام های من قوت میدن، دارن به چه میدونم ذهن من، دارن به روح من، دارن به من کمک میکنن همه اینا. و حتی تبلیغاشون، حتی اینکه مثلا چه میدونم اینا، این تبلیغ دهان به دهانی که صورت میگیره، این کامنت‌های درخشان، این نقدای درخشانی که اتفاق میفته، همه اینا به نظر من تبلیغ تئاتر، احیانا تئاتریه که خالی از چهره‌های نورانی مثلا آسمان بازیگری، منظورم تو پرانتز سلبریتی هاست، که این اونجاییه که به نظرم باید تعداد این تماشاگرها برای سالونای کوچیکتر، محجورتر، برای گروه های دانشجویی‌تر باید بیشتر بشه. لطفاً 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 حتماً به تالار مولوی برید و اجراهای دانشجویی رو حمایت کنید، برای اینکه آینده تئاتر احتمالاً دست این بچه ها خواهد بود. و امیدوارم که خوب باشید.
قربونت. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای محمد مصوبات بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.